از بخش سوم برنامه ها در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه فرماندهان توجه کنید.
قامتی نه بلند نه کوتاه، بدنی نسبتاً لاغر اما ورزیده، چشمانی گیرا درشت و جذاب، مژه‌هایی بلند، چانه‌ای استخوانی و محکم، چهره‌ای نجیب و معصوم که حیا جلوه خاصی به آن می‌داد. این ظاهر مردی بود که قهرش خواب را از دشمن گرفته بود و لطفش از دوست. این روایت مختصر زندگی اوست، زندگی سردار نام‌آور لشکر 27 محمد رسول الله تهران، حاج محمد ابراهیم همت. پدر و مادر در راه زیارت بودند، زیارت کربلا. راه سخت بود و طولانی. به کربلا که رسیدند مادر نیمه جان شده بود. رفتن دکتر. دکتر به مادر گفت که جنین 4 ماهش از دنیا رفته و چاره ای جز سقط نیست. مادر رفت حرم، سرش را چسبان به ذریح حسین علیه السلام و گریست. گریست تا خوابش برد. دید که بانوی احوالش را می پرسد. با ناله و گریه شرح حالش را گفت. گفت که کودک 4 ماهه درون شکمش دیگر نفس نمی کشد. زن چادرش را کنار زد. کودکی در بغلش بود. گفت این کودک مال تو، فقط یادت باشد او را به زیارت ابراهیم فرزند رسول خدا ببری. صبح روز بعد که مادر برای سقط جنین به بیمارستان رفت، کودک زنده بود. کودکی که 5 ماه بعد به دنیا آمد، 12 فروردین سال 1334 در شهرزای اصفهان. نامش را محمد ابراهیم گذاشتند. ابراهیم همانجا در شهرزا بزرگ شد و مدرسه رفت تا نوبت دانشگاه شد. دیپلمش را که گرفت وارد دانشسرای اصفهان شد. فوق دیپلمش را گرفت و رفت سربازی و بعد باز هم شهرزا. اما این بار معلم بود. معلمی که کلاسش دوره فشرده‌ای از آموزش اصول عقاید، اخلاق، مبارزه و سیاست هم بود. 2-3 سال بعد او 42 شاگرد که نه، فدایی مبارز داشت که به اتفاق معلمشان اولین راهپیمایی و تظاهرات ضد رژیم را در شهرزا راه انداختند.
وسط شهر یک مجسمه بود از شاه. یه روز تصمیم میگیرن که مجسمه رو بیارن پایین. بعد میگن خب چگونه بیاریم پایین؟ وسط شهر از نیروهای حالا پلیس دنبال اطراف هم مجسمه بودن. ایشون میگه نگران نباشی، یک کامیون میاریم و یه سیم بوکسر اندازیم گردنش، هر جور شده میکشیم میاریم پایین. در حال میرن سیم بوکسر جور میکنن، در وقتی تظاهرات اوج میگیره و نیروهای پلیس تقریبا پراکنده میشن از اونجا و نیسان اطراف حالا مجسمه، سیم بوکسر میذارن گردن مجسمه و با کامیون میکشن و خلاصه به هر صورت مجسمه رو میارن پایین. بعد اینکه مجسمه میارن پایین، در سطح شهر مجسمه رو میچرخونن. این خیلی دردآور بوده برای رژیم که فردا مسلحشگر ناجی و همراه حکومت نظامی اصفهان گردان نیروی مخصوص رو فرستاد شهر رو و خب دستگیری اون روز زیاد داشتن و خیلی هم دنبال میکردن که ایشون رو دستگیر کنن و حکم اعدام ایشون رو سلحشگر ناجی صادر میکنه. وقتی توی شهر دیگه دنبالش کردن که دستگیر کنن، یک روزم ریختن توی خونه دستگیرش بکنن، تا باش در ریختن نبود روستی خونه. خلاصه سایه به سایه دنبالش بودن که دستگیرش کنن. وقتی دید دیگه دارن خلاصه دستگیر شدنش قطعیه، تصمیم گرفت که برش فیروزآباد فارس.
بختیارش بود که انقلاب خیلی زود پیروز شد و او زیاد در فیروزآباد نموند، اما قرار نبود آرام بگیرد. در شهرزا همراه برادرها و چهار دوست دیگرش بنای تأسیس کمیته دفاع شهری شهرزا را گذاشتند. کمیته‌ای برای فعالیت نظامی و دستگیری و پاکسازی ضد انقلابیون شهر. اما کار ابراهیم با بقیه فرق داشت. تا 2:30 شب بیدار می‌ماند که جدیدترین اخبار انقلابی شهر را در روزنامه کوچکش که با پولیکوپی چاپش می‌کرد منتشر کند، یا آپارات کوچک و موتور برقش را پشت وانتی بگذارد و ببرد روستاهای اطراف تا فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز بچه‌های جهاد سازندگی در گوشه گوشه کشور را نشان همه بدهد. اما کار به اینجا ختم نشد. هنوز 2-3 ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که زمزمه‌های ضد انقلاب داخلی از 4 گوشه مملکت بلند شد. اول همه قاهره خلق عرب در خوزستان و کمی بعد خلق ترکمن در ترکمن صحرا و ضد انقلاب سیستان و بلوچستان و سر آخر کردستان. این شد که ابراهیم برای کمک به فرونشاندن قائله خلق عرب راهی خوزستان شد و برادرش راهی کردستان. 3 ماه بعد که با فرو گرفتن قائله برادرش از پاوه به شهرزا برگشت، ابراهیمی را دید که همچنان مشغول نمایش فیلم و انجام کارهای فرهنگی در روستاهای اصفهان بود.
یک جمله رو من به ایشون گفتم، گفتم که بس دیگه، این روستاها زیاد فیلم نشون دادی، مردم یه هر چی بود بفهمن فهمیدن، بیا برو دیگه کردستان. این کلامیه که من به ایشون گفتم و گفتم پاوه نیاز به شما داره. گفت بیشتر صحبت کن. ما شب نشستم با هم 2-3 ساعتی من با ایشون صحبت کردم، مسائل پاوه رو برایشون کاملا توضیح دادم که پاوه شرایطش اینطوره، وضعیت اینطوره، مردم اینطورن، انقلاب اونجا چه وضعیتی داره، مردم چگونه عاشق انقلاب هستن. در حال بعد صحبت که ما هم کردیم، یک لحظه مادم رو پاش بلند شد، گفت میرم پاوه. وقتی هم حرفی میزد و تصمیم میگرفت مصمم عمل میکرد. وقتی ایشون رفت پاوه، نرفت دنبال بحثه فرماندهی سپاه و امثال هم، رفت وارد روابط عمومی سپاه شد.
من یادم است که اولین چیزی که مورد توجه ابراهیم همت شد کتابخانه‌ای بود که ما در پاوه ایجاد کرده بودیم، درست کرده بودیم. جان قبل از که بیاد تو مواضع پایگاه‌های پدافندی و مقرهای امنیتی ما بازدید بکنه، اینقدر توجه و دقیق موضوع کتابخانه و کار فرهنگی رو گوشزد کرد به ما برادرمان حجت کتابی که از امروز مهندسین سپاه هست که مسئوله کار بود، بهشون که آفرین، این کار بسیار خوبیست و شما اینو توسعه بدید، منم کمک به شما میکنم.
جهاد فرهنگی که ابراهیم شروع کرده بود چیزی کم از جهاد نظامی نداشت، اما وقتی در حدیث است که کسی که در راه خدا به قتال برنخیزد یا آرزوی قتال با دشمنان خدا در دل نداشته باشد و بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است، نمیشد خدا ابراهیمش را به این مدال مفتخر نکند. چون این شد که تقدیر پای ابراهیم را به این عرصه باز کرد.
شهید عزیزمون، شهید ناصر کاظمی، نبوغ ایشون را دیده بود، اون زمان فرمانده سپاه پاوه بود و سوای این که مسئول روابط عمومی سپاه ایشون بود، به عنوان جانشینی خودش هم ایشون را انتخاب کرده بود به عنوان جانشینی سپاه. و در یک عملیاتی بین پاوه و نوسود، منطقه به نام دعاب میگن، در اون عملیات وقتی برادر عزیزمون شهید ناصر کاظمی به مجروح میشه و از اونجا انتقال پیدا میکنه به کرمانشاه، همون لحظه عملیات اخبیر صدا میکنه شهید رو صدا میکنه و میگه که من دارم میرم بیمارستان و شما فرمانده سپاهی و امورات سپاهی خودت دنبال بکن.
شهریور ماه 1359 که جنگ شروع شد، ابراهیم یکی از سه فرمانده نامآور خطه کردستان بود. دو فرمانده دیگر احمد متوسلیان و محمود شهبازی بودند که هر کدامشان جایی با ضد انقلاب و همزمان ارتش بعث عراق درگیر بودند. پنجم مهر ماه 1360 وقتی عملیات سامن الائمه در منطقه عملیاتی جنوب برای شکست محاصره آبادان انجام می شد، این سه فرمانده در مکه میهمان خانه خدا بودند. ضیافتی که نقطه شروع پیوندی ناگسستنی میان این سه فرمانده شد و رشته این دوستی چنان محکم شد که تا وقت شهادت پا بر جا ماند. دو ماه بعد وقتی عملیات بعدی ایران در جنوب هم به پیروزی رسید و شهر بستان آزاد شد، فرمانده سپاه تصمیم گرفت با توسعه سازمان رزم سپاه چند لشکر جدید به نیروهای سپاه اضافه کنند. فرماندهان مختلف مأمور تشکیل تیپ‌های تازه شدند. در این بین در کردستان چشم محسن رضایی به این سه فرمانده جوان و سیار صمیمی دوخته شده بود تا با انتخاب تعدادی از همرزمانشان و انتقال آنها از کردستان به جنوب، تیپی تازه را تشکیل دهند.
من چند بار من پادگان دوکوه می رفتم، از نزدیک پیشرفت کارها رو می دیدم و با احمد و همت و شهبازی جلسه می زاشتم. یکی از این جلسات که خیلی برای من مهم بود این بود که کدوم یکی از این سه نفر رو ما بزنیم فرمانده تیپ و 27، چون هر کدوم کمتر از دیگری نبود. و بعدم من نمیخواستم که این وحدت و این برادری که بین این سه نفر است بهش لطمه وارد بشه، چون مهمترین سرمایه های ما در جنگ قبل از توپ و تانک همین سرمایه های معنوی و برادری و انس و الفت دوستان ما با هم دیگه بود. من نمیخواستم این انس و الفت از بین بره. بهشون گفتم شما باید یکیتون فرمانده تیپ بشید، یکی جانشین، یکی رئیس ستاد. منتها من این کارو نمیخوام بکنم، میخوام خودتون به من پیشنهاد بدید. و گفتم که من میرم تا جلسه بعد، وقتی میام دیگه باید یکی از شما فرماندهی رو قبول کنه، یکی جانشین، یکی هم رئیس ستاد. که وقتی اومدم هم شهبازی هم همت میگفتن شما احمدو بذارید ما کمکش میکنیم. ما در حقیقت همین کار کردیم. حاجی احمد شد فرمانده، شهبازی جانشین و حاجی همت شد رئیس ستاد تیپ تازه تأسیس 27 هست رسول.
در فاصله سه ماهه دی تا اسفند 60، ابراهیم همت در مقام رئیس ستاد تیپ تازه تشکیل 27 محمد رسول الله تهران از پادگان دو کوهه فضایی برای آمادگی روحی و جسمی بسیجیان تازه واردی ساخت که خود را برای عملیات بزرگ بعدی آماده می‌کردند. اما با نزدیک شدن به روزهای شروع عملیات، دل همت هم برای شرکت در عملیات هوایی شد.
احمد و توسلان تو عملیات فتح المبین سه تا محور تشکیل داد. تیپ 29 تا گردان داشت. محور شاوره فرمانده محور شاوره شد ابراهیم همت. محور تپه چشمه شد محمود شهبازی. یعنی اینجا هم آمد به همت یک محور عملیاتی داد. ضمنی که ایشان رئیس ستاد بود، از کنم که شد فرمانده محور زن چراغی و قهرمانی و گردانای اونا با همت بودن، رسیدن به امامزاده عباس.
عملیات فتح المبین هم خیلی با شکوه انجام شد و خیلی هم اسیر گرفتیم. نزدیک به 16 هزار تا اسیر تو این عملیات بچه ها گرفتم، 25 هزار تا هم کشته و مجروح دادم. من یادم یه روز از خط برگشتم تو قرارگاه، کمپ بلتا معروف بود، دیدم حاج همت اونجا تسبیح دستش تو کمپ داره قدم میزنه، اسیرم هی پشت سر هم می آوردن و به حالت نشسته پیراناشون هم در آورده بودن که مشخص باشن، دستا رو سرشون نشسته بودن. حاج همت یه جمله جالبی گفت، گفت حاجی، گفتم گفت ببین خدا میگه دشمنان من از خنگ‌ترین آدمان، اینجا نمونهشو تو ببین. گفتم چرا؟ گفت ببین 2000 نفر اسیر اینجا نشسته، فقط منم و تو یه نفر مسلح، سه نفر آدمیم اینجا، 2000 تا اسیر. اینا اگه خدا بهشون عقل درست حسابی داده بود میفهمیدن، بلند میشدن با مشت ما رو له میکردن، اصلا نیاز به اسلحه نبود، با پا و مشت ما رو له میکردن، فرار میکردن تو خط خودشون. من دیدم صحنه خیلی جالبیه، حرف قشنگ هاش همت زد، فوری واسطه بود تصویرم دستش، یه عکس قشنگ گرفتم ازش، ردیف اسیرا دارم میان، هاش همتم بغل اسیراست.
با موفقیت در عملیات فتح المبین، وقت آن رسیده بود که ایران قدم بزرگش را برای رسیدن به خرمشهر بردارد. عملیات بزرگ بعدی، عملیات بیت المقدس بود و طبق برنامه فرماندهان نظامی ارتش و سپاه، لشکر 27 نقشی اساسی در این عملیات به عهده داشت. این هنگام محمود شهبازی و محسن وزبایی هر کدام مسئولیت فرماندهی یک محور اصلی عملیات را در منطقه‌ای که به لشکر 27 سپرده شده بود به عهده داشت و بنابراین ابراهیم همت همزمان قائم مقام لشکر و مسئول ستاد آن بود. همتی که تمام تماس‌های بیسیم رزمندگان خط مقدم به قرارگاه به او ختم می‌شد.
تو مرحله پایان مرحله دوم احمد متوسلیان مجروح شد، یک بار سنگینی دیگه بر دوش ابراهیم همت گذاشته شد که به خصوص تو مرحله سوم ابراهیم همت خیلی فشار روش بود، اونم تیپ 27 که دیگه اونجا 14 گردان داشت، فرمانده محور محرمش آقای محسن وزبایی به شهادت رسیده در روز اول عملیات، شب دوم خرداد 61 بود که او شب هم محمود شهبازی هم شهید شد، میشه گفت دیگه یک بار سنگینی بر دوش ابراهیم همت بود. یعنی او یک دو روزه شب دوم خرداد و تا پایان سوم خرداد، حتی روز چهارم و پنجم خرداد هم که هنوز ما تو شلمچه و پایانه گمرک درگیر بودیم با عراقی ها، ابراهیم همت خیلی سختی کشید، خیلی سخت. من یادمه یا بگم چهره برافروخته و و فشاری که بر همت بود اونجا، من میشه بگم با همت اونجا دیدم که خیلی فشار برش بود، خیلی فشار. یعنی بعضی موقع داشت صحبت میکرد، مکالمه بیسیمی داشت صحبت میکرد، هم اونجا خوابش برده بود اما داشت صحبت میکرد.
اینجا خونین شهر قهرمان شماست، رزمندگان اسلام در همین لحظات آن را آزاد کردند.
آزادی خرمشهر تنها آزادی یک شهر نبود، آزادی این شهر که صدام لقب کلید بصره به آن داده بود، نه فقط معادلات صدام و نظامیان بعثی که معادلات سیاسی و استراتژیک حامیان او در جنگ را هم به هم ریخت. تنها راه پیشروی حامیان غربی صدام برای نجات او از مخمصه‌ای که به آن گرفتار شده بود، در تنگنا گذاشتن ایران با گسترش جبهه جنگ در چند جهت. اولین این جبهه‌ها لبنان.
توی لبنان زمانی که حاج احمد ما رو تقسیم بندی کرد که این عده بمونید، این عده باید آماده باشید مثلا فردا و پس فردا ما با برگردید تهران، حاج احمد تصمیمش بر این بود که بره خودش بیروت هم شناسایی انجام بده، هم اگه اسناد و مدارکی که تو خانه سپاه بیروت هست و تو سفارت جمع کنه که دست دشمن نیفته. حاج احمد رفت، مثلا فرض کنید ظهر بود رفت، شب شد نیومد، فردا نیومد، همتم عصبانی جلو این شهرک زبدانی هی قدم میزد، منتظر بود که حاجی بیاد برگردن دیگه، همه بچه ها آماده بودن منتظر حاجی. من اومدم از پشت حاجی رو صداش کردم، برگشت گفت کاری داری حاجی؟ خبری شنیدی؟ گفتم خبری نشنیدم، ولی چند وقت پیش که ایران بودیم یه اتفاقی افتاد، میخوام اونو برات بگم. گفت خب بگو ببینم چی. خود از بچه‌ها فاصله گرفتیم رفتیم جلو در، موضوع رو براش تعریف کردم که توی تهران که بودیم شب تو خونه حاج احمد این اتفاق افتاد، واجی گفت من دیگه بر نمیگردم، این سفر سفر آخر منه، از خدا اینو خواستم و اینها. اینا رو که من با حاج احمد گفتم، حاج احمد هم همرزم حاج احمده، چند ساله با همن، میشناسه احمدو که احمد حرف علکی نمیزنه. اینا رو که من بهش گفتم گفت برقی الهی لال بشی، این حرف بود تو به من زدی. از من جدا شد، دور زد برگرده طرف چیز، من دیدم شونه هاش داره میلرزه، با گریه با حق حق کنان از من جدا شد رفت. یکی دو روزم طاقت آوردم، سعیم کردن بلکه حاجی رو اتفاقی براش پیش بیارن که بتونن معاوضه چیزی بکنن، اون اتفاق نیفتاد و حاجی برگشت دیگه، برگشتن اومدن خوردن به عملیات رمضان و اسارت حاجی هم باعث شد اینا دیر برسن.
با ناکامی در اولین عملیات برون مرزی ایران که رمضان نام داشت، فرماندهان منطقه دیگری را برای انجام عملیات بعدی ایران انتخاب کردند. همت حالا در نبود احمد متوسلیان و محمود شهبازی، به تنهایی مسئولیت فرماندهی و هدایت لشکر 27 محمد رسول الله را به عهده گرفته بود. همتی که حالا دیگر نه فقط یک فرمانده نظامی، که مرادی بود که بر قلب یاران و مریدان بسیجیش حکومت میکرد. گوهری که بسیجیان لشکر 27 قدر روزهای خوش در کنار او بودن را خوب میدانستند.
ما خدمت سه‌چهارگردانی که چون وقت نبود سریع رسیدیم، چند نکته مهم بود به برادران عزیز تذکر دادیم و اولین نکته احساس شرمندگی در مقابل عظمت روح، ایثار، صبر، شکیبایی و تقوای همه بسیجیان عزیز.
حاج همت شده بود فرمانده لشکر، تو رمضان عمل کرده بود، خوبم کار کرده بود، ولی خب عملیات کلن موفق نبود. دیگه حاج همت جا افتاد بین بچهای تیپ حضرت رسول و فرماندهی شد که به قلبها حکومت میکرد، یعنی اونقدر با اخلاص با ایمان که بچه ها برای اینکه مثلا بتونن از نزدیک همت رو ببینن، زیارتش خودن، دست پا میشوندن. خب همه فرمانده ها عزیز بودن، این نبود که فقط همت باشه، ولی یه وجهه خاصی داشت. علتش هم این بود که تو قلب بچه ها جی رخنه میکرد.
عملیات را از چهارشنبه آغاز شد و با یک حرکت و یورش عظیم و برقرسای رزمندگان اسلام یک بزم نوین اینو در تاریخ جمهوری اسلامی ورق زد.
همت بود و روزهایی از پس روزهای دیگر، از جبهه به جبهه دیگر و از این عملیات تا عملیات دیگر، از مسلم ابن عقیل گرفته تا والفجر مقدماتی و 1 و 4، آن سو دشمنی بود که روز به روز با انواع سلاح و مهمات خارجی شرقی و غربی تجهیز می شد و این سو یک دشت بزرگ به بزرگی و تفتیدگی فکه و بسیجیانی منظوم با سلاح‌های ابتدایی در شرایط تحریم و با دست خالی. اما هیچ یک از اینها به داغی زخم زبانهایی نبود که از مدعیان می شد.
بعد از عملیات والفجر مقدماتی اذیت شد. تو همین منطقه ده تهران بودن کسایی مثل همین اکبر گنجی نامرد که الان اون برای داره توطئه میکنه، همت رو توی زیر زمین منطقه ده تا انتهای خیابون فلسطین اشاره میکرد، یخش میگیره، میگفت چطوری کانال پر کن، یعنی یه توهینای اینطوری و خیلی باش برخوردهای تون میکردن که آره تو رفتی بچه بسیجی رو بردی کانالای فکر پر کردی، تو نمیدونم تو چه بلان کاری کردی.
ما قبل از عملیات خیبر میخواستیم بریم عملیات خیبر، توی یه ماشین من بودم، شهید دستباره خدا رحمتش کنه بود، شهید حسن زمانی بود، شهید همت هم بود. من از زبان شهید همت این جمله رو هیچ موقع تا این لحظه نه یادم رفته و فکر نمی کنم یادم بره، که دارش دعا میکرد، میگفت من خدا کنه در این عملیات به شهادت برسم و اگر شهید نشدم من میرم. یعنی به اینجا شسته بود همت.
تا بالاخره نوبت به عملیات خیبر رسید، عملیاتی در حورهای جنوب غرب کشور. ما بین ایران و عراق چند لشکر ایران با حمله از درون آبهای هور خود را به جزایر مجنون شمالی و جنوبی و آن سوتر جاده بغداد بر اماره در عمق خاک عراق رساند. این سوتر قرار بود لشکر 27 محمد رسول الله هم از خشکی طلایی حمله و به نیروهای مستقر در جزیره که امکان پشتیبانی از آنها از درون هور وجود نداشت دست بدن. اما ارتش عراق که می دانست با رسیدن این دو گروه به هم عملاً باید شهر بصره و جنوب عراق را از دست رفته ببینند، در جنگ مرگ و زندگی با تمام قوا و با کمک انواع سلاح‌های شیمیایی مقابل لشکر 27 و لشکرهای حاضر در جزیره سفارایی کرد.
بچه هایی که رسیدن به جاده بغداد بصره مجبور شدن عقب نشینی کنن بیان توی دوت جزیره. خب اومد لشکر حضرت رسول هم که فرماندهش حاج همت قرار بود سکنج طلایه رو ما کار کنیم، یعنی بزنیم به طلایه جاده خاکی خودمون رو وصل کنیم به داخل عراق، بتونیم جاده رو تدارکات کنیم. خب اونم میدونست که اگه این عملیات پیروز بشه همه این منطقه میره زیر سوال. حاج همت تمام گرداناش اونجا خرج کرد، حالا چند تا گردان 12 تا 13 تا نتونست اونجا رو باز کنه چون همه عراق مقابلش واسده بودن.
یکی از این روز ما نشسته بودیم زیر آلاچیقه نشسته بودیم، حاج همت یه دفعه بیسیم صحبت کرد، برادر عزیز فرمانده فعلی سپاه با حاجی صحبت کرد و بیسیم که حاجی تموم شد، حاجی زد اینجاش گفت شیبانی حضرت امام پیام داده جزیره باید حفظ شه.
قاسم سلیمانی خاطره داره میگه من دیدم حاج همت اومد پیش من با چشمون گریون در حالی که عشق از چهرش میریزه، به من گفت حاج قاسم بچه های من همه شهید شد، من حتی یک گورهان ندارم امشب خط و نگه دارم، یه لشگر نیرو از دست داده نتونسته طلایه رو باز کن. با گریه باج قاسم میگه که یک گورهان نیرو به من بده، من امشب این خط رو تا صبح نگه دارم که فلان لشگر بیاد جای من پدافند که قلب امام ما نشکنیم. امام دستور داده جزایر حفظ کنیم، هر جوری حفظ کنیم. داریم تو بیسیممون، بچه همه میدونن که پشت بیسیم به بچه ها پیام میده بچه ها امروز عاشوراست، باید عاشورایی بجنگید. امام فرموده جزایر رو باید حفظ کنید. مفهوم عاشورایی جنگیدن یعنی چی؟ و بچه هم میدونن عاشورایی جنگیدن وایس دادن تا موقعی که سر از بدنت قطع بشه ولی وایستی عقب نیاد. همت این پیام به بچه های بسیجی و فرمانده ها داد و با این معاون گردان حرکت میکنه بره توی خط. موقعی که ایشون میره همت 2 روز 3 روز گم شد. تمام بچه های لشکر این 2 3 روزه دنبال همت میگشتن، همت پیدا نکرد. خدا رحمت کنه عبادیان، شیبانی و جعفر جروتی مأمور شدن که همت رو پیدا کن، این لشکر رو بگرد اون لشکر رو بگرد. فکر میکنم اگه اشتباه نگم توی لشکر عاشورا کشو سردخونه همت کشیدن بیرون. همت از 4 سال عمرش تو جبهه یک بار مجروح نشد. یه عکس داره صحبت میکنه، شستش بسته است. اگه دقت کرده باشی همه مردم فکر میکنن اون ترکش خورده یا تیری خورده مجروح شده، در حالی که اون انگشت لای در ماشین موند، انگشتش شکست، باند بازی باند پیچیش کردن، کوچکترین ترکشیشون نخورد. ولی شما ببین چه رابطه بین همت و آقای امام حسین باید باشه که تو شکم مادر بمیره بعد زنده بمونه بعد بیاد تو رکاب حضرت امام تو راه امام حسین سر از بدنش جدا بشه.
در مراسم حج سال 60 و در طواف کعبه از صاحب خانه 3 چیز خواسته بود. در هوایی که امام در آن نفس نمی کشد، نفس نکشد، 2 فرزند پسر داشته باشد و بالاخره این که نه اسیر شود و نه مجروح، وقتش که شد بی معطلی او را بپذیرند. و حالا وقتش رسیده بود، عاشورایی جنگیده بود و دیگر هیچ چیز برای فدا کردن نداشت جز سرش. اما این که چه رمزی بود که پیکر فرمانده لشکر رسول الله باید در لشکر عاشورا پیدا میشد تنها خدا میداند.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید اصلاح می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
برگزاری محفل یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس 46 شهید بالا مقام روستای لاهیجان رفسنجان.